شایانی هم بهش نشده، شاید مدل قابل تعمیمی به جمهوری اسلامی که هم در منطقه و هم در خارج از منطقه همه حجمه ها علیه این کشور وجود داره ارائه نشده، یک مدل قابل قبول که بشه ما در فضایی که بالاخره میبینیم که بحرانی است و فتنه اتفاق افتاده بخوایم از این مدل استفاده کنیم. این پرانتزم که میخواستم باز کنم عرضم این است، ما اگر میگوییم که نیاز به یک نگاه نو داریم، نیاز به یک نگرش در ساختارهامون داریم نسبت به افکار عمومی، نسبت به حق مردم، نسبت به موضوعات مدنی و موضوعاتی که بالاخره الان در فضای رسانه‌ای و شبکه اجتماعی داره بحث میشه، باید این رو توجه کنیم هر نگاهی که داریم و هر انتقادی که داریم در دامنه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ولی فقیه دارد. به این معنا نیستش که اگر ما به این نتیجه رسیدیم که فلان ساختار، فلان موضوع نیاز به نگاه نو داره، نیاز به تجدید نظر داره، بخوایم از قانون اساسی فراتر بریم. یعنی اگر نگاهی هم داریم بالاخره باید چشم و گوشمون متوجه به ولی فقیه و رهبری این مملکت باشه. به این معنا نیست که ما اگر به این نتیجه رسیدیم آقا فلان موضوع که مشکل جوانان هست، مشکل دختران هست، مشکل پسران هست، همین الان باید انجام بشه و برای این انجامش بدون اینکه به ساختارها توجه کنیم، به مصلحت‌ها توجه کنیم، می‌خوایم کار رو ببریم جلو. پرانتز رو می‌بندم. لذا با این موضوع دارم عرض می‌کنم که ما در ساختارهای جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی که درش اصل 110 قانون اساسی است، درش منظومه ولایت فقیه پیاده شده و باید توجه کنیم، نیاز به این نوسازی ها داریم. عرضم رو اینجا جمع کنم. ببینید با توجه به همه این نوسازی هایی که عرض کردم، ما در جریان رسانه‌ای داخلیمون دارم عرض میکنم، الان بحث نام نمیخوام، میخوام رو بحث رسانه ها داشته باشم و بعدا بریم سراغ کنشگرهای سیاسی و اگر فرصتی هم شد یک اشارهی به سلبریتی ها داشته باشیم. ما در بحث رسانه های انقلابیمون در همون ابتدای موضوع دچار گرفتاری شدیم، یعنی گروه های سیاسی که به رسانه منتسب بودن، حالا اگر بخوایم اسمم ببریم، یک علمی بلند کردن به اسم علم عدالت خواهی، به ظاهر عدالت خواهی میخوان انجام بدن، در همون ابتدای ماجرای خانم مهسا امینی پیگیری یک اعتراض و انتقاد بودن بالاخره و در این پیگیری از عناصر معلوم الحال و کسانی که در سال 88 سوابق امنیتی و قضایی و محکومیت قضایی دارن دعوت میکردن که بالاخره ما یک فضایی رو باز کردیم، شما هم بیایید بالاخره در کف میدان و این کار رو ببرید جلو که صداها زیاد بشود. ببینید وقتی این فضا ایجاد میشه در عرصه رسانه‌ای، زمانی که شبهه اولیه در مورد خشونت پلیس وجود داره، بدون اینکه ما روایت اولی داشته باشیم و اینجا باید ما انتقاد جدی داشته باشیم نسبت به عزیزانمون در بالاخره فراجا، که این روایت اولی که دست این نیروی محترم فراجا بود و میتوانست تمام شبهاتی که تا قبل از انتشار اون فیلم ورود این مرحومه به ساختمان وزرا تا یه حدودی خونسا کرد رو جمع و جور کنه، افتاد دست جریان معاند و جریان ضد انقلاب. در این فضایی که هنوز مشخص نیست و ما میبینیم که، یعنی صحنه رو میبینیم، بازی و لشکرکشی رو داریم میبینیم، به از حرومن شمسه که سرویس های بیگانه و همونطور که جناب آقای داوودی اشاره کردن وی او ای، بی بی سی، اینترنشنال با اون سابقه های امنیتی و سیاسیشون و اتصالشون به سرویس های بیگانه و جاسوسی وارد صحنه شدن، ما در این صحنه داریم پیگیری میکنیم برای انتقاد و اعتراض به مثلا قانون اساسی یا به موضوع گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی. لذا وقتی این اتفاق میفتد، فضا برای این که شبهات بعدی هم برای مردم عادی و مردم معترض ایجاد بشود خیلی فراهم میشه. و لذا ما یکی از اتفاقاتی که الان داریم در کف خیابون میبینیم اینه که بالاخره بعضی از معترضین هم از زن و مرد این حرف رو دارن که شما افرادی که بالاخره 100% پای انقلاب هستن و حاکمیت رو 100% قبول دارن، اینها خودشون شبهه دارن در مورد اینکه نیروی این فراجا درست حرف زده یا این فیلم درست هست یا نه. لذا در بحث بعدیم اشاره میکنم که این شبهاتی که بالاخره ایجاد شد چه اتفاقاتی داره در کف صحنه رقم زدش.
متشکرم از شما آقای غلامی، مدیر بخش فارس پلاس خبرگزاری فارس. اینجا مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر مرتضی محمدیان، کارشناس مسائل رسانه و سیاسی. آقای دکتر، شما چطور دیدین اتفاقات چند روز اخیر رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بدید یه قدری وارد میدان بشم، یعنی اونچه که دوستان فرمودن رو تکمیل بکنم در کف میدان. اتفاق این بود، همونطور که معاون در واقع حزب معاند دموکرات کردستان ایران بیان کرد، همه اینها یک طراحی بود. خود او تأکید میکنه که اینها زمانبندی های مشخصی هم داشت برای اجرا. بنابراین میشه فرض کرد که در واقع پروژه در واقع مرحومه امینی بخشی از پازل یک طراحی بزرگتر بود که میبایست اتفاق بیفته. اتفاقا این که برخی از بستگان ایشون عضویت دارن در چنین احزاب معاندی خودش نشان میده که ممکنه این مرحومه اتفاقا قربانی شده باشه، یعنی یکی از عناصر در واقع البته محدود و کوچک پروژه هایی باشه که اینها معمولا به کار میگیرن و حتی نزدیکان خودشون رو قربانی میکنن، آنچنان که در ماجرای ندا آقا سلطان در سال 88 رخ داد. به نظر میسه دو تا الگوی تکرار شونده در این اختشاشات اخیر به کار گرفته شد، هم مدل سال 78 و هم مدل سال 98، یعنی یک ترکیبی از این دو تا مدل. جایی که تضعیف نیروی انتظامی یا فرماندهی انتظامی کشور در دستور کار قرار میگیره، از یک حزب پیزوری مثل حزب ندای ایرانیان از این احزاب اصلاح طلب که سری خودش رو میاره در واقع وسط مجلس در حالی که هیچ اعتنایی به اون نمیشه و درخواست استعفای مقامات ارشد و رسمی کشور رو میکنه، همون پروژه‌ای که در سال 78 با تضعیف وزارت اطلاعات در واقع نیروی انتظامی و بعد حمله به وزیر کشور در دانشگاه تهران رخ داد، دقیقاً همون مدل رو در سال 1401 به کار میگیرن و تلاش میکنن با ترکیب اون با دانشگاه ها بتونن بخش نخبگانی جامعه رو هم همراه بکنن. به عنوان مثال شما در شعارهای معترضین در دانشگاه تهران میبینید که وقتی با بی‌اعتنایی طبقه اساتید مواجه میشن، معترضینی که شاگردان ورودی شاید 1401 هم هستند، اینا ورودی های 1400 هستند، چون اونچه که مشاهدات عینی ما نشان داد از دوره های در واقع تحصیلات تکمیلی ما افرادی رو ندیدیم بین اینها، یعنی دانشجوانی که در سنین پایین تر هستند در حال فحاشی به اساتید دانشگاه هستند.
بله.
که چرا شما در این قصه سکوت کردید؟ البته اساتید دانشگاه صحنه رو میبینن، تحلیل درستی از ماجرا دارن و میدونن که در چه طراحی پیچیده‌ای این نوجوان‌ها یا بعضن جوان‌های دانشجوی ورودی 1400 و 401 گرفتار شدن. بنابراین تلاش کردن دانشگاه رو هم وارد عرصه بکنن. در دو شب گذشته شما دیدید که در صحنه عملیات لیدرهای اختشاش سعی کردن بسان سال 98 یه قدری از خیابان انقلاب و بالاتر این رو سرایت بدن به محدوده‌های جنوب شهر، یعنی برن بتونن دهک‌های پایین‌تر اقتصادی رو هم با خودشون همراه کنن، که تقریبا هم در همراه کردن نخبگان سیاسی و فرهنگی و علمی ما و هم در همراه کردن طبقات اقتصادی پایین که از اونها در واقع اینها میخوان به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن، یعنی واقعا برای خانم بفرمایید مسیح علی نژاد با 100 هزار دلار حقوق هیچ اهمیتی نداره که چه اتفاقی سر طبقه فرودست ما بیاد.
همینطور.
آره، بنابراین یک ترکیبی از دوتا الگو به کار گرفته شد و بعد آنچنان که دیدید اختشاش با اسم رمز مهسا امینی که مسئله حجاب و بیهجاب، یعنی میخواد شکاف با حجاب و بیهجاب رو برجسته بکنه، رفته متمرکز شده در بلوار کشاورز، میدان ولیعصر و خیابان‌های اطراف برای اینکه بتونه به نهاد و ارگان دولتی با حاکمیت ما حمله بکنه. اینا در آرزوی تصرف یک نهاد دولتی هستند. یعنی برای اینا بسیار مطلوبیت داره که بتونن یک سازمانی رو بتونن تصرف کنن، این جوکر نماهایی که میخوان در واقع ادای عدالت طلبی و اینها رو هم در بیارن خیلی دوست میدارن این اتفاق بیفته. بنابراین اون چیزی که ما فکر میکنیم این هستش که دشمن اولا عجله کرد، ناپخته عمل کرد، البته ظرفیتی بیش از این هم نداره و نداشت. یعنی شما احتمالا در بررسی های آینده البته بیشتر روشن میشه که بدنه اختشاش، اون آدم های اصلی، نفراتی که خشونت افسار گسیخته دارن، همون آدم های 98 هن، اونا همون آدم های 96 میتونن باشن. البته یک جذبی از طبقه نوجوان ما دارن. ما خودمون گاهی خیابونه ها رو میریم به قول یکی از دوستان متر کنیم ببینیم چند چنده، بالاخره قصه میبینیم نوجوان های زیادی که چه بسا نتونن اسم بسیاری از مسئولین نظام رو هم یعنی تو خاطرشون نباشه یا بلد هم نباشن، به دلیل هیجانات کاذبی که در سنین نوجوانی داره وارد در فضا شده. این یک جمعیت مرددی که یک جوان 17 ساله، من خودم دیروز با یکی از اینها صحبت میکردم، کنار خیابون وایساده بودم، دیدم نیروهای امنیتی از او یک دستکشی رو گرفتن. بهش گفتم دستکش چرا داری؟ گفت باور کن من از همین خیابون پایین می اومدم یه خانومی منو صدا زده، به من این دستکش رو داده، گفت اگر به سمت شما مثلا گاز اشکاور برای متفرق کردن جمعیت پرتاب شد، شما از این دستکش استفاده کن و او رو به سمت نیروهای امنیتی یا نیروهای در واقع یگان ویژه مجدد پرتاب کن. بعدش گفتم شما چند سالته؟ گفت من 17 سالمه.
بله.
گفتم یعنی پیش دانشگاهی، دبیرستانی چیزه؟ گفت آره، من هنوز حتی وارد دانشگاه هم نشدم. بنابراین ما با ایدئولوژی مواجه نیستیم، با یه تفکر، با یک نارضایتی عمیق هم حتی مواجه نیستیم. بخشی از جریان هیجان نوجوانی و جوانیه، بخشیش همون بدنه سابقیه که چون نظام با نهایت رأفت اسلامی با او برخورد کرده، او این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که من مجدد میتونم جمهوری اسلامی رو تست بکنم. حالا اشتباه استراتژیک ما کجاست؟ اینکه برخی از مسئولین نظام بیان در طول درخواست معترضین صحبت از اصلاح ساختارها در درون نظام بکنن. این یعنی دادن اعتماد به نفس به بدنه اختشاش و آماده سازی او برای اختشاش‌های آینده.
یعنی یک امتیازی دادی، میتونی امتیاز دیگه هم بگیری.
یعنی آره، او دقیقاً میفهمه که شما از من ترسیدی.
بله.
و من هنوز وقتی دارم داد میزنم، شما یه مسئول 10 قدم عقب نشینی کردی و داری از اصلاح ساختار ذیل فشار صحبت می‌کنی. عیبی نداره که اگر جمهوری اسلامی یک جایی رو میدونه در واقع بازدهی مناسب نداره رو در طی زمان با نظر نخبگان، با نظر کارشناسان تغییر بده. این نشان از زنده بودن و پویایی سیستمه. اما اینکه شما در وسط اختشاش در سطح در واقع مقامات بلندپایه نظام، ذیل در واقع روزهایی که یگان ویژه ما درگیره، نیروی انتظامی، بسیج ما، سپاه ما در واقع با مسئله اختشاش مواجه، شما صحبت از اصلاح فوری ساختارها بکنی،
بله،
این نشان میده که اولا فضا رو درک نکردیم، ثانیا داریم اعتماد به نفس رو به لیدر اختشاش میدیم که بله آقا شما تونستی نتیجه بگیری. اون وقت چه کسی میتونه تضمین بکنه که در وهله بعدی اختشاش او درخواست‌های بیشتری رو مطرح نکنه؟ یعنی او به سمت ایدئولوژی شما، مشخصا به سمت ساختارهای انباشت، هژمونی، مقبولیت و مشروعیت شما حمله نکنه و از لای چارگانه شما رو مورد اصلاح نخواد قرار بده. این اتفاقی که در میدان به نظر من در وهله اول داره رخ میده.
متشکرم از شما آقای دکتر محمدیان. نکات بسیار مهم اشاره کرد، هم راجع به سن حاضر شوندگان چه در دانشگاه چه در خیابان صحبت کردن، راجع به هیجانات صحبت کردید و دست آخر هم نکات مهم شما راجع به این که آسیب‌هایی که این چند روز باش مواجه بودیم از جمله برخی از اظهار نظرها، به نظر نکات بسیار مهمی رو گفتیم. برگردیم خدمت های دکتر داوودی. آقای دکتر، صحبت‌های خوبی رو داشتید، شما درباره سه ساعت صحبت کردید. بریم سراغ مسئولیت اجتماعی و مسئولیت مدنی.
خواهش می‌کنم. عرضم حضورتون که حالا چون بحث به یه سمت خیلی خوبی داره حرکت می‌کنه، من میخوام که از این فرصت استفاده کنم بریم سراغ اون ساعت اول، یعنی اون بخش پیک های اختصاصی که اینها داشتن و بعد اومدن همگرا شدند و حالا آرام آرام دارن در واقع این رو منتقلش میکنن. ببینید، اولین اقدامی که اینها صورت دادن در رسانه های بیگانه، آمدند مدل های خصوصی خودشون رو که به تعبیری اختصاصی هم تلقی میشد رو در واقع تبدیل به یک آموزه جمعی کردند برای به اشتراک گذاشتن فرم تبلیغات. شما نگاه کنید، یه فایل، من چند تا فایل رو در واقع آوردم که به صورت میدانی اصلا بررسی بکنیم، ببینیم ته این چیزی که ما الان میگیم میدان از کدوم نقطه اینها داره شروع میشه. حالا یه بخش رو آیه دکتر محمدیان بهش اشاره کردن. ما ها بعضی وقتا فکر میکنیم، البته خیلی حساب شده اینها میان بعضی از موضوعات رو بیان میکنن، اما بعضی جاها دستشون در رم میره که یعنی اون بکی رو که دارن رو نباید بیان بیان بکنن، اما حالا یا جو میگیرتشون یا تو یک فضای قرار میگیرن یا حتی تو فضای رقابتی بین خودشون هم بعضن قرار میگیرن. چون یه نکته رو فراموش نکنیم، سند زدن میدان به نام یکی از اینها در نهایت عامل دعوای اینها خواهد شد. 88 دعوای بین امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، به پیوستش قبلش بحث تلویزیون بی بی سی فارسی رو آورد بالا که بلافاصله بعدش رادیو فردا اومد و خودش رو در واقع در یه کمپین محتوایی قرار داد. یه دعوایی هم اینا بین خودشون در نهایت برای سند زدن دارن. یه چند تا فایل رو با هم دیگه مرور کنیم. تو الان داریم راجع به اون ساعت اول، یعنی گزاره‌های خصوصی و اختصاصی اینها داریم صحبت می‌کنیم که می‌خواد بیاد به یک نقطه اشتراکی برسه برای تفوق بر ایران، تفوق بر رسانه‌ها، تفوق بر شبکه‌های عملیاتی، امنیتی و همه حوزه‌ها. فایل شماره یک رو من خواهش می‌کنم که پخش کنیم. از اینجا می‌خوایم شروع کنیم. می‌خوایم ببینیم که تو چه فضایی اینها به اون پرسپکتیو میرسن. بعضی از نکات رو خیلی دقت کنید. من خواهشم اینه که مخاطبین عزیز ما به کلمه‌ها خیلی دقت کنن. ببینید، رسانه‌های بیگانه بار کلماتیشون خیلی بالاست. خیلی از دوستان که کار صنعتی لبنیات میکنن اگر آشنا باشن، یه اصطلاحی وجود داره میگن بار میکروبیه. این شیر اولیه که وارد مثلا این چرخه میشه خیلی بالاست، این بار میکروبی نمیگن، تاش که استریلیزه میدن بیرون. من خواهشم اینه که به بار میکروبیه این عبارت هایی که در این رسانه ها اشاره میشه دقت کنیم. حالا بعد راجع بهش صحبت میکنیم. این فایل شماره یک رو به زحمت پخش کنید.
اما این شهرها به طور 100% در اعتصاب کامل بودند تا الان و این اعتصابات و اعتراضات هم در واقع علاوه بر به قتل رسودن خانم ژینا امینی، در اعتراض به کشتار افسار گسیخته شهروندان در سراسر ایران و در کردستان بود که با گلوله های مستقیم نیروهای امنیتی متاسفانه کشته شدند. البته اگه اجازه داشته باشم میخواستم اینو بگم که شهر سقز که زادگاه خانم امینی هم بود، ته روزهای گذشته به طور کامل میشه گفت که حکومت نظامی بوده، نیروهای گسترده امنیتی در سطح شهر حضور داشتن. من
ببینید، کلمه ها رو به بار میکروبیش دقت بکنیم. اعتصاب 100%، اعتصاب 100% یعنی کل مملکت تعطیل. شما همین الان یه تورقی فقط تو محله خودمون هر کدوم ماها بزنیم، اعتصاب 100%ی یا معنیشو نمیفهمن یا نمیدونم ماها رو نفهم، یعنی مردم رو در ایران خدای نکره نفهم مثلا فرض کردن. کشتار افسار گسیخته، ببینید کشتار افسار گسیخته عبارتیه که ما باید بریم برگردیم به دوران جنگ‌های صلیبی. این عبارت کشتار افسار گسیخته مختص اروپایی‌هاست، مختص جنگ های شمال و جنوب امریکایی هاست، مختص سرخ پوست ها و در واقع اون رنگین پوست هاییه که اونجا بودن. کشتار افسار گسیخته یعنی از هر 5 نفری که الان ما اینجا هستیم حداقل هر نفر اون باید یه نفر کشته داده باشیم. یعنی اگر منم و خانوادم با رفیقام 5 نفر، باید یه نفرم کشته شده باشه. یعنی اگر 85 میلیون رو تقسیم بر 5 میلیون ما بکنیم میشه چقدر؟ 90-85 تقسیم بر 5 میلیون 5 کنیم بلیم چقدر میشه؟ یعنی الان ما بالای چند میلیون آدم باید الان کشته داده باشیم. از اون طرف ببینید چجوری جوی، حالا این خانوم چیه؟ این خانوم رو تحت عنوان یک نهاد حقوق بشری آوردن دارن مطرح میکنن. اصلا اولین گامی که رسانه بیگانه کار میکنه نه سر خانم زهرا کاظمی. من خواهش میکنم که شنوندگان برن نمیدونم اینترنت هر وقت وصل شد برن گوگل رو سرچ کنن ببینن سر زهرا کاظمی اینها چه پروژه رو درست کردن، سر ندا آقاسلطان و بسیاری از دختران و زنان در ایران، هر عملیاتی که با اسم دختران و زنان در ایران پیاده شد. ببینید عبارت هایی که استفاده میشه میشود حقوق بشری، حقوق بشری رو میان وصلش میکنن به یه فضایی که وجود نداره. فایل بعدی رو خواهش میکنم به علاوه کلامی بذارید یکی یکی بریم جلو.
سال خط خبر
به من دست میزنید، من واسه روزنی اینجا باید دارم.
ادامه اعتراض‌های فراگیر در ایران، دست کم 31 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. گزارش‌ها از موج دستگیری‌ها در ایران، عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی هم بازداشت شدند. تظاهرات حکومتی در پاسخ به اعتراض‌های سراسری، حامیان حکومت ایران در چندین شهر راهپیمایی کردند. قطع اینترنت و انسداد پیام‌رسان‌ها در بعضی نقاط ایران، سیگنال برای حفظ دسترسی ایرانیان راهکاری تازه اعلام کرد.
ببینید دیگه الحمدلله فکر می‌کنم کمتر ایرانی هست که بخش خبری بی بی سی فارسی رو لاغر آرمستیشنش رو نشنیده باشه. بخش اول رو که میاد بیان می‌کنه میشه اعتراضات مردمی، بخش دوم که بعد از نماز جمعه است همین مردمان میشه حکومتی. نکته دومی که اینا راجبش کار میکنن اینه، ببینید زیستگاه رسانه‌های بیگانه در دوگانه سازی است، ایجاد این گپه. اونجایی که علیه سیستم میخواد صحبت بکنه میشه مردم، اونجایی که همین مردم میان میگن آقا این چه وضعیتیه، نارضایتی از اون عمل رو میخوان ارائه کنن، میشه حکومتی. و نکته جالب اینجاست، این دوگانه مردم حکومتی یعنی آدرسازی، یعنی من و اون. خب من و اون، من و اون حکومت، اون حکومت برای کیه؟ برای مثلا خرزوخانه؟ برای ماورائه؟
ببخشید دکتر من وسط صحبتتون میام. اساسا ما توی یک زیست بوم رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم.
بله.
ببینید نوع و مدلینگ حضور مردم در رسانه تغییر کرده. اینکه شما در مورد من و او صحبت میکنید یا در مورد ما و حکومت صحبت میکنید، یک نکته خیلی ریزی رو دارید شما مطرح میکنید دیگه. میگید اینجا فضا و جنگ کاملا اومده تو حوزه رسانه، اومده نشسته تو حوزه رسانه و ما تو حوزه رسانه‌مون داریم چه کاری رو داریم مطرح میکنیم. این دوگانه سازیه دقیقا جایی میاد اتفاق میفته که ما از کارکرد خودمون، از کارشناسی خودمون تو حوزه رسانه میم خارج میشیم. یه ضرب المثل خیلی معروفی دارن اروپایی ها، میگن که شیر ماده به مراتب از شیر نر خطرناک‌تره. این که بحث زهرا کاظمی میاد مطرح میشه، این که الان بحث خانم امینی میاد مطرح میشه، این که اساساً حوزه زنان میاد مطرح میشه، به خاطر اینه که میتونه اون بار عاطفی رو تو ساحت اجتماعی میتونه بیاد به نوعی بهش وزن بیشتری بده که بخواد بیاد این کار رو به نوعی موجه‌تر جلوه بده. اون اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ما تو چند روز گذشته خودمون، ببین این تحلیل‌ها کاملا درسته، اما اون اتفاقی که میفته اینه که ما تو چند روز گذشته خودمون اجازه دادیم با اشتباهی که اشتباه محاسباتی ما بودش تو حوزه رسانمون، اجازه دادیم که این موضوع ضریب بخوره تو اجتماعمون و این ضریب به صورت روزانه داره الان پیشرفت کنه و داره میاد بالاتر، به خاطر اینکه ما تبیین درستی رو تو حوزه رسانه نتونستیم برای مخاطبمون داشته باشیم. الان مخاطب ما این رو نمیپذیره که بخوایم واسش تا این اندازه مسائل رو موشکافی بکنیم، به خاطر چی؟ بخاطر اینکه یک بار روانی بسیار جدی بهش.
اصلا آقای دکتر ببینید، عرض اصل بنده هم همینجاست، وسط دعوا نمیشه تبیین کرد،
اصلا نمیشه همچین کاری.
اصلا وسط دعوا کار تبیین نیست. وسط دعوا شما اولین کاری که میکنی باید بگردی راه حل خروج هیجان رو پیدا بکنی. این تبیینی نیست لزوما، تبیین مال مرحله بعدشه، مال جاییه که آرام آرام داره غبارها در واقع میشینه و شما و طرف به نوعی دریافت هم فرستنده است هم گیرنده. جامعه زمانی که رفت به سمت فرستنده بودن محض، گیرندگیش رو میاد خاموش میکنه، تو اون لحظه شما هرچی بزنی فیکه، اصلا جور در نمیاد، درست نمیتونید این رو در واقع منتقل کنید.
آی دکتر من میخوام همین رو خدمتتون عرض کنم، اتفاقی که تو این چند روز گذشته افتاده، ما هم بچه‌های دهه 80 مون رو داریم می‌بینیم این اتفاق براشون افتاده، هم اون عقلایی که انتظار ازشون داشتیم که این اتفاق براشون نیفته، یعنی از در واقع اون ضریب فکری بیشتری بخوان استفاده کنن برای اینکه بخوان فضا رو برای مخاطب خودشون بهتر نشون بدن و بهتر به نوعی خودشون رو بفهمن.
ببینید این بحث دوگانه سازی که در واقع میاد انجام میشه، این دوگانه رو شما کف خیابون میتونید ببینید، یعنی اونجا تو رسانه اتفاق میفته، تو کف خیابون حالا میخواد بیاد جنبندی بشه. حیات و در واقع حیات و تمام زیست بوم رسانه های بیگانه الان تو اینه که بتونن بین جامعه و یه جامعه دیگه، بین جامعه و یه حکومت دیگه، بین جامعه و یه دولت دیگه، بین جامعه و یه سری مفاهیم و ارزش های دیگه یه منوعی ایجاد بکنند، یه اتفاق این تیپی رو در واقع حاصل بکنن. حالا این کجا اثرش رو میخوره؟ طرف اختشاشگره، این رو شاید آقای محمدیان بهتر بتونه برای ما در واقع بازش بکنه. یه اختشاشگره، طرف رو میگیرن، یه تعداد آدم وای میسن یعنی بچه ماه.
بله.
خب آقا این چه جور بچه؟ پس یا اولا کجا، حالا بگذاریم که بیشتر بچه مفهومیه، منه منظورشون مفهومیه، اما خب این آدمی که چاقو دستشه، سلاح دستشه، پس احتمالا خود تو هم یه مشکلی، اگر بچه تو با این مشخصات با این آدم بچه توه، پس تو دیگه الان داری اینجا در واقع چی میگی؟ پس ببینید اون دوگانه سازی میاد و اولین کاری که میکنه اینه، وقتی جامعه با سرعت دوگانه رو میپذیره، اویی که بالا دستیست، اویی که ازش توقع میرود که یک در واقع ذهن فراختری داشته باشه، او هم تحت تأثیر همین قرار میگیره. میگه سکوت کنم که در مقابل مردم مثلا فلان مسئول فلان آدم مثلا، یا اصلا میام خلافش رو بگم، یا بیام بدتر بدمم به اون طرف، به دامنه اعتراضات بزنم که مثلا من در گردونه مردم تعریف بشم. میخواد حزب سیاسی باشه، میخواد نفر تقنینی باشه، میخواد هر کسی که میخواد این موضوع باشه. پس رسانه‌های بیگانه در آن واحد دارن این دوگانه سازی رو بر دو جهت سوار میکنن، مردمی که تحریک بشند و مسئولی که لکنت پیدا کند. این تحریک و این لکنت نهایتاً میشود سیستمی که امکان بروز و ظهور پیدا نمی کنند. یه فایل دیگر رو هم با هم دیگه در واقع داشته باشیم که ببینیم جنس کاری که در واقع حتی راجع به همین امتداد دوگانه انجام میدن چی بوده.
اعتراض در خیابان‌های ایران ادامه داره و البته سرکوب نیروهای امنیتی هم در جریان. همزمان شماری از کنشگران سیاسی و مدنی و چهره‌های اجتماعی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خواستند از سرکوب معترضان خودداری کنند و تفنگ‌هاشون رو زمین بگذارن و به صف مردم بپیوندن. آیا نیروهای ارتش در مقابل سرکوب معترضان سکوت می‌کنند یا در برابر این برخوردها و به ویژه سرکوب سپاه پاسداران ایستادگی می‌کنند و به مردم معترض می‌پیوندند؟
ببینید ما یه چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه یه فردی در ایران یه دوگانه ارتش و سپاه ساخت، یعنی هی دوست داشت که ارتش و سپاه مثلا تو کلام
بله.
یه جوری در ذهن مردم یه دوگانه‌ای باشن، در مقابل هم باشند. از اول انقلاب تا به الان من یادم نمیتونم یاد بدم، حالا اگر آقایون بزرگوارو تو جلسه یاد میدن به بنده کمک کنن، تو هیچ کدوم از اعتراضات خیابانی ارتش حضور نداشت. حالا یا این بزرگواران مفهوم ارتش رو نمیفهمن،
درست،
یا ما نمیفهمیم، یا ارتش ورود کرده ما ندیدیم حواسمون نبوده، یا نمیدونم آخه کی تو کدوم اعتراض خیابانی ارتش ورود کرده که الان ببینید این دوگانه میاد انحراف از موضوع ایجاد میکنه، بعد میره سراغ همون کمپین تفنگت رو زمین بگذار. خب الان کو ارتشی کف خیابون که مردم رو داره قتل عام میکنه، اونم به صورت گسترده، حالا تفنگت رو زمین بذار، حالا برو از مردم در مقابل سپاهی ها دفاع کن.
آیه دکتر من فکر میکنم این دوگانه رو در واقع اون چیزی که حالا کنه گفتمانی که داره از این میاد بیرون، من فکر میکنم که یه ور قضیه رو سپاه دیدن، یه ور قضیه رو ناجا به نمایندگی از ارتش دارن میبینن. اینجا اون که میگه تفنگت را زمین بگذار، در واقع اون حالا ساختار به نوعی قوه قهریه فراجا رو داره میگه که آقا میگه تو تفنگت رو زمین بذار که تو بیای جلوی سپاه، یعنی اون دوگانگی